سرکار خانم ویکتوریا آزاد در سوئد، درود بر شما.
درود بر شما آقای مهدی عزیز، خسته نباشید و درود گرم خدمت همه ایرانیان عزیز که در این لحظه با ما همراه هستن.
خیلی ازتون سپاسگزاری میکنم سرکار خانم آزاد. من مرتب سایت شما رو میبینم و میخوانم، همیشه سرشار است از خبرهای مبارزاتی، تحولهای گوناگون در جبهه نبرد زنان با رژیم، در جبهه نبرد دانشجویان با رژیم و حتی خبرهای از جهان کارگری در ایران. من میخواستم در ابتدا ازتون پرسش کنم که در شرایط کنونی چه تحول هایی رو در ایران می‌بینید؟ آیا جامعه بعد از چند سالی حرکتی رو اینجا و آنجا آغاز کرده؟ آیا امیدی هست؟
من فکر میکنم کلن اگر به جدول رشد حرکات اعتراضی مردم نسبت به رژیم نگاه بکنیم، اینقدر افزایش پیدا کرده و اونقدر اسامی فعالین حقوق بشر، اسامی فعالینی که در مقابل احکام جمهوری اسلامی، قوانین ضد بشری اون، مناسبات ناعادلانه، گرانی و تمام تضییقاتی که در حق مردم صورت میگیره بلند میشن، اینقدر این افزایش که بگیره آقای مهدی، من اصلا گاهی اوقات احساس میکنم داره کنترل از دست ما در میره که دقیقا بتونیم این پرونده ها رو پیگیری بکنیم و انعکاس بدیم. یعنی اسامی افرادی که دارن هی بیشتر بیشتر درگیر این مبارزات میشن به شدت رو به افزایش هستش. تا امروز میخواهید به یک پرونده در واقع نگاه بکنید و اون رو انعکاس به جلسات جهانی اعتراض بکنید، براش اطلاعیه بدی یا جریان های سیاسی مختلف بخوام با اون برخورد کنن، یه دفعه میبینید 10 تا پرونده دیگه تو همون روز میاد روی سایت ها و یا مطرح میشه. اینو که من فکر کنم این مقاومت ها داره بیشتر بیشتر افزایش پیدا میکنه. اگه کافی است لیست زندانی های سیاسی در اوین و بندهای مختلف نگاه بکنیم، ببینیم که مردم دارن یعنی هر چی بیشتر در صحنه اعتراض به رژیم همداری و شرکت میکنن. این رو من بسیار مثبت میدونم و فکر میکنم که از این منظر در واقع میشه بسیار امیدوار بود که ما به زودی در ایران شاهد یک سری تحولاتی به دست خود مردم باشیم، یا حداقل در تحولاتی که در آینده نزدیک در ایران صورت خواهد گرفت مردم ایران سهم بسزایی رو ایفا بکنن. و در این حال هم اگر به خود رژیم نگاه بکنیم و مشکلاتی که باش درگیر هستش، میشه گفت در دست همه این مشکلاتی که امروز رژیم باش در چالش قرار داره، غیر از چالشی که با خود مردم و رویارویی که با خود مردم داره، چالش درونی خود نظام هسته که برای من این خیلی جالبه. یعنی که از اون عوامل است که رژیم های دیکتاتوری اصولا دوچارش میشن و یکی از عوامل است که در واقع نظام، یعنی چه وقت تحول صورت میگیره؟ وقتی که نظام نمیتونه ادامه بده به ایمان قدرت و مردم او رو دیگه نمیخوان. یعنی این دوتا سر این دوتا در واقع اگر ما فکر کنیم که این یک اهرمی است و دو سر داره، این دوتا سر در تقابل با هم قرار میگیرن. یعنی اونهایی که میخوان اعمال قدرت بکنن توانایی اعمال قدرت ندارن، چون در درون خودشون دچار گرفتاری و اختلاف و مشکلاتی هستن که اون وحدت اونها رو از هم گسیخته کرده و این اتفاقی که امروز در نظام جمهوری اسلامی افتاده و داره روز به روز بیشتر این قده سرطانی درباز میکنه، بیشتر دارن از هم گسیخته میشن و بالواقع وقتی وحدت و یگانگی و در واقع همراهی نیروهای درون نظام با هم دیگه از هم گسیخته میشه، در مثلا عواقبی رو که به دنبال داره این هستش که خب اینها شیرازه و اعمال قدرت هم کمتر از دستشون به نظر من خارج میشه، برای هم هست که میزان سرکوب رفته بالاتر. از اون طرف هم مردم دیگه نمیخوان به این شرایط ناعادلانه تن بدن، برای همین اعتراضات میبینید انواع اقسام مختلف در گوشه‌های مختلف کشور داره پا میگیره و افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که به هر حال این بحرانی که امروز ایران دچارش هستش، یعنی این تضادی که بین دولت و ملت ایجاد شده و این جدایی نمیتونه تا ابد اینجوری ادامه پیدا بکنه. در این حال اگر به نیروهای بین‌المللی نگاه بکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی با تمامیت خودش با دولت‌های خارجی کاملا در یک زورآزمایی غیر منطقی انجام میده و در یک چالش جدی بین‌المللی قرار گرفته که حاضرم نیستش آخر شیطون بیاد پایین و دوچار یک جور خیالات شده که گویا از پس همه این هم بر میاد و در نتیجه خودش رو هم در عرصه بین‌المللی بیش از بیش تضعیف کرده و نتیجهش این در واقع تصمیماتی بود که تحریم ها رو بر علیه ایران افزایش داد در هفته های گذشته که اروپا در با تمام ابعاد خودش اتحاد اروپا همراه شد با این حرکت و این تحریم ها منجر به بسته شدن بانک ملی در سه کشور شد، در سه نقطه بسیلا پایتخت و پاریس و فرانکفورت و لندن شد و خب این میاد که تقاضا شوکی دست به مردم ایران و در این حال خود عناصر رژیم هم در این حال دچار مشکل میشن با هم دیگه، چون پورهای کلان تو اونجا خوابیده و این پورها طبیعتا این حساب ها بسته میشه و اینها دیگه به این پورها دسترسی نخواهند و عدم دسترسی به این پورها مسلما برای اونها تولید استرس و نگرانی های بعدی رو میکنه و خب این عوامل هم کمک میکنه به اینکه این شکاف در میان نیروهای دولتی هرچه بیشتر ادامه پیدا بکنه و در این حال منجر به شکاف های عظیم‌تر و کلان‌تر بین دولت و ملت بشه و من فکر میکنم که انشاءالله در سال آینده به زودی ما شاهد یک برحال اتفاقات و تحولاتی در ایران خواهیم بود. البته اگر مردم ایران با این اتفاقات و تحولات همراه نباشن، خب این تحولات خانه‌ها شیرازش در چارچوب اراده سیاسی مردم ایران نخواهد بود. از این منظر هست که من جز اون کسانی هستم که تلاشم این هست که در واقع تا اونجا که ممکن هست بتونیم به شیوه های مختلف مردم رو درگیر بکنیم با این چرخه.
ممنونم خانم ویکتوریا آزاد. در سایت شما بحثی پیرامون سکولاریسم هست، تعریف سکولاریسم و اینکه ایران بر روی سرانجام باید به سوی این نظریه حرکت کنه. به این مناسبت پرسشی دارم درباره این گزارش سمینار زن و نواندیشی دینی که این سمینار در حسینیه ارشاد اخیراً برگزار شد و از جمله کسانی که در اونجا سخنرانی کردند آقای مجتهد شبستری بود و آقای عدت الاسلام کدیور و به حال کسانی که میخواهند در دین یک نوع آوری ها یا نوع اندیشی های انجام بدهند. من میخواستم با توجه به آگاهی های شما از زمینه مبارزه زنان بپرسم که آیا دیدگاه های نواندیشان مذهبی یا به حساب ملی مذهبی ها میتواند در راستای سکولاریسم به ایران کمک کنه؟
ببینید تعریف که در هر تفکری که دچار نوعی انجماد و جزمندیشی بوده و یا هست چنانچه تحولی صورت بگیره به سمت نوآوری و به سمت ایجاد یک رنسانس، این رو باید فالو می‌گرفت و این اتفاق هم در ایران افتاده. یعنی بخشی از اندیشه کسانی که متعلق به اندیشه های دینی و اسلامی بودند دچار تحولاتی شدند و متوجه شدند که در حال این اندیشه ها رو باید با دنیای مدرن و امروزی انطباق بدن یا حداقل اون اندیشه ها رو به دنیای مدرن و امروزی نزدیک بکنن. این رو من قاعدتا به فالمیش میگیرم، ولی یک اصطلاح روشنفکری دینی که یک اصطلاح کاملا مندرآوردی است و وقتی در مجامع روشنفکری غربی شما از همچین اصطلاحی استفاده میکنی اصلا تعجب میکنن که این اصطلاح کجا آمده و این اصطلاح در واقع یا این پشت این اصطلاح و این تفکر این اندیشه نهفته است که گویا ما میخواییم بین در واقع دنیای روشنفکری مدرن و دین یک آسی ایجاد بکنیم و گویا دین میتواند مظهری از اندیشه روشنفکری مدرن هم باشد، این تلاش به اصطلاح به نظر من باز نابخردانه بدتر از تلاش های قبلی است. بدانیم که ما باید دین رو بذاریم به عنوان یک پدیده‌ای که انسان ها با قلب خودشون، با وجود خودشون، با اعتقادات خودشون با اون پیوند برقرار میکنن. دین مقوله آسمانی، مقوله در واقع خارج از چارچوب های زمینی، خارج از چارچوب های مادی، که این مقوله یا این نیاز نیازی است که باید از طریق مردم احساس بشه، از طریق قلب شما درک بشه و فهم بشه و از اون طریق شما با اون پیوند برقرار بکنید. چرا که اساسا ادیان یه جو ارتباط با خداوند و یا خداوندگان برقرار میکنن. از این منظر هست که به اعتقاد من ایجاد یک جور آشی یا یک جور تلفیق یا سعی در این که بخوان این دو مقوله روشنفکری و دین رو به هم به نوعی ارتباط بدیم و اینها رو به نوعی با هم در هم تلفیق کنیم، یک تلاش کاملا زایدی است که در نهایت هم منجر به نفی خود دین خواهد شد. از قرار معلوم تجربیات دوران آقای علی شریعتی در ایران و نظریاتی که آیت الله مطهری ارائه داده یا نظریاتی که آیت الله شبستری من مبنی بر هرمنستی یا در واقع تعبیر یا تعاریر از اسلام داده، نشانگر این بوده که این تلاش ها متاسفانه در مردم ایجاد رکشن ها و عکس‌العمل های منفی کرده. ببینید روشن فکر واقعی یک انسان آزاده است که این انسان آزاده وجدان نقاد جامعه است. این وجدان نقاد جامعه روندهای جامعه روندهای ناظر بر جامعه رو دنبال میکنه و سعی میکنه نور از ماست بکشه بیرون و ببینه کجا جامعه از مسیر اصلی و درست خودش منحرف شده. این وظیفه روشن فکره، یعنی بیاد سنجش بکنه، نقد بکنه روندهای مختلفی که در جامعه صورت میگیره و در واقع یک روشن فکر واقعی باید آزادن اندیش باشه و تحقق آزادی باید یک امر 100% انکار ناپذیر برای او باشه. از این رو هست که من فکر میکنم که تلاش هایی که برخی میکنن تحت عنوان روشنفکری دینی تلاش های منفی و نادرستی هستش در نهایت به دین هم مطلب به دین و مطلب مردم هم ضربه میزنه. روشنفکر کار خودش رو انجام میده. این روشنفکر میتونه مسلمان باشه، میتونه بهایی باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه بی خدا باشه، میتونه اصلا به هیچ یعنی به هیچ عجیب چیز نباشه، پایبند نباشه، میتونه یک روشن المپیک در واقع کاملا بیجون باشه. بنابراین ما روشنفکر رو نباید بیاییم در این در یک جور حساب و کشمکش بین ارتداد و تفاصیل ادیان قرار بدیم، چون وقت روشنفکر دیگه معنی واقعی روشنفکر نمیشه. بنابراین از این منظر من فکر میکنم که بهتر هست این مباحث رو مثلا دیگه، یعنی کهنه شده دیگه، این اون دوره هم گذشت که حالا حسینی ارشاد مطر یک مثلا مطر تجمع یه طرفداران تفکر روشنفکر دینی بود. الان نسل جوان اصلا این شکل به مسائل نگاه نمی کنه، چرا که با دنیای غرب و تفکرات مدرن ارتباط برقرار کرده. من فکر می کنم این چشمکش های مذهبی رو ما کنار بگذاریم، اجازه بدیم مردم خودشون انتخاب بکنن، دوست دارن به هر اعتقادی به هر در حال باوری زندگی بکنن بکنن، و این اون همون حقی است که از مردم در جمهوری اسلامی گرفته شده. متاسفانه اتفاقا ایران الان من دیگه فکر می‌کنم ما دیگه با ایران مذهبی طرف نیستیم. اگر ما از دهه مشروطه، انقلاب مشروطه، با یک ایران مذهبی طرف بودیم که روحانیت میتونست در واقع در جامعه نقش بازی کنه، فتوا بده، نمیدونم او میتوانست در بسیاری از مناسبات سیاسی دخالت بکنه، در قوانین جزایی و قضایی کشور دخالت بکنه، امروز واقعیت اینه که آنها این کار رو میکنن، در نظام جمهوری اسلامی اتفاق میفته، اما مردم برنمیتابن، مردم حاضر نیستن تمکین بکنن به این قوانین، مردم در افتادن و در واقع از منظر مردم دیگه این احکام شرع و این احکام که تحت عنوان اسلام و تحت عنوان مذهب داره به خود مردم داده میشه در مقابلش دارن مقاومت میکنن. من فکر میکنم مردم ما اتفاقا این بوتهای مذهبی رو تو ایران شکستن و به یک شورشی دف زدن. نمونه بارزش مسئله حجابه. من فکر میکنم که ما اصلا شاید یک کنش جمعی کاملا وسیع در اقتصادات ایران علیه حجاب اجباری هستیم، بدونی که حتی سازمانده های این کنش وجود خارجی داشته باشن. یعنی شما در ایران جنبشی تحت عنوان نه مثلا حجاب اجباری نداری، یا کمپین تحت این عنوان نداری، حتی کمپین هایی هم که وجود داره از حرفشون یا بالاخره باز از به خاطر مشکلات ذهنی یا چه میدونم سازمانی که دارن این خواست رو مطرح نمی کنم، ولی ما میدیم عملا مردم با دولت در افتادن سر مسئله حجاب. بنابراین مثل میکنن که جامعه ایران داره میره به شدت به سمت سکولاریزه شدن و این مسئله که مردم خودشون دارن جداگانه خارج از حوزه در واقع دولت و قدرت میپیمایند. و من آرزو میکنم که واقعا آقای مهری یک تحولی در ایران صورت بگیره که نظام سلطنتی، نظام در واقع سلطه اسلامی در ایران یا نظام سلطانی ولایت فقیهی در ایران برچیده بشه و ما بتونیم شاهد یک حکومت سکولار که دین رو در واقع نهاد دین رو از نهاد دولت جدا کرده باشیم، که اون وقت من فکر کنم ارزش‌های فرهنگی ایرانی ها در چنین نظامی خودش رو خیلی به مراتب بهتر نشون خواهد داد.
خیلی ممنونم خانم ویکتوریا آزاد. سخن از حجاب میان آوردی، دیدم باز در سایتتون این مقاله بسیار چشم گشاینده فاطمه صادقی رو چاپ کردیم. فاطمه صادقی دختر آیت الله خلخالی حجت الاسلام خلخالی است که اکنون بر افکار طبقه و خانواده خودش شوریده و در مقام مبارزه با حجاب برآمده. مقاله مفصلی است. بسیار مایلم که دیدگاه شما رو در باب این مقاله بدانم.
بله، من فکر میکنم که این مقاله یکی از بهترین مقالاتی بوده که یا شجاعانه که در اون طیف نظری در واقع مسئله حجاب اجباری رو به چالش کشیده و خب هم پایه های علمی و تاریخی و بررسی های دقیق در واقع تئوریک داره، همین که خیلی صادقانه، خیلی روراست، خیلی صمیمانه مشکلات خود خانم فاطمه صادقی که در واقع دختر آیت الله صادق خلخالی بوده رو در خانواده مذهبی و اسلامی خودش مطرح میکنه. من فکر میکنم از فرهنگ خیلی بالایی برخوردار این زبان و این شخصیتی که در واقع فاطمه در اینجا به نمایش میگذاره و من واقعا ستایش کردم این شجاعت او رو که با توجه به اینکه از یک خانواده و اصلا از یک خاندان کاملا اسلامی میاد و برحال تعریف میکنه که چجوری تو خونه و توی محیط اجتماعی که او بزرگ شده تمام مدت به اون میگفتن که درست بنشین، لباست درست کن، همه جا پیداست، روسریت رو بکش جلو، چادر رقب رفته، گردنت پیداست، موهات پیداست، حواست به حجابت باشه و این رو چگونه این بچه از بچگی در واقع چجوری این تجربه می کرده تحقیر روزانه خودش رو در پس این فشارهایی که به اون می آمده در اثبات با رعایت حجاب و بعد که اون بزرگتر میشه و در واقع میره در عرصه‌های تحقیقی و می دونید که ایشون استاد علوم سیاسی هستن و داره دکترای علوم سیاسی و بسیار زن توانمند کتاب‌های زیادی داره و در خصوص مباحث دیگری هم از جمله مسئله ناسیونالیسم و زنان و مسئله انقلاب مشروطه و اصولا تاریخ ایران هم تحقیقات خیلی مفصلی داشتن که خیلی واجد توجه هستش. ولی اونجا که دوباره برمیگرده مسئله حجاب، جمله قشنگی رو به کار میبره، میگه که از همه تحقیرآمیزتر این بود که به این میگفتن که حجاب برای زن مثل صدف هست برای گوهری و میگفتش که این جمله برام بهتر تحقیرآمیزتر از این بود که میگفتن که خواهرم حجابت کوبنده‌تر از خون من است. خب این باز میتونم این جمله رو تحمل کنم، ولی اون جمله که حجاب برای زن مثل صدف است برای گوهر رو اصلا نمیتونم تحمل کنم. احساس میکردم که یک توهین وحشتناکی داره برای من میشه، به دلیل اینکه احساس میکردم که خب زن بودن من در واقع در زیر سایه این صدف که همون حجاب هست قرار گرفته، یعنی شخصیت من، شأن من از طریق حجاب من هست که ارزیابی میشه، از طریق این حجابی که یا این چادر این روسری که بر سر من افتاده این شخصیت و این هویت زنانه من در واقع ارزیابی میشه و این رو بسیار تحقیرآمیز میدونستم برای خودم و این همون تحقیر است که بسیار از زنان ما امروز در جامعه ایران شاهدش هستم، دهها صدها شاهدش بودم و حسش کردم و ما اینو واقعا اونایی که خودشون انتخاب میکنن آقای مهدی حجاب داشته باشن اونا خوشبخت، ولی اونی که به زور میگن و میگن که شما باید بل اجبار این چادر و این پرده رو بر سر بندازی، یه بدبختی بزرگه که تا وقتی که شما این بدبختی رو تجربه نکنی نمیدونی چقدر دردناکه. میدونید نمیدونی چقدر دردناکه که به زور دائم به شما بگن که اگر تو این رو به سر نداشته باشی هیچ امتیازی نداری، اگر تو این رو به زن به سر نداشته باشی شرف نداری، زنانگی نداری، نمیدونم اگر تو این رو به سر نداشته باشی این کار داری به رحل تو خیابون را میری، نمیدونم هزاری حرف میزنن تو اون جامعه ای که به اصطلاح فکر میکنه این حجاب و این چادر برای زن شخصیت و اعتبار و هویت میاره. بنابراین من فکر میکنم که امروز جامعه زنان ایرانی به یک خودآگاهی نسبی رسیدن، علاوه خصوص در این خصوص برای که میبینم که یک مقاومت عجیبی در جامعه ایران از طرف جامعه زنان نسبت به این حجاب اجباری اجباری سالهای ساله. یعنی غیر از اون مسئله انقلاب که مسئله استفاده از حجاب یک ابزار سیاسی شده و برای مخالفت، بعد از اون که حجاب اجباری شد این مقاومت در بین زنان هی بیشتر و بیشتر شکل گرفت و از حربای مختلف برای اعتراض علیه حجاب اجباری شروع کردن استفاده کردن و به همون میزان هم نظام رژیم سعی کرده که بی‌حجاب بودن یعنی ضد انقلاب بودن، بی‌حجاب بودن یعنی چرا؟ چون تنها راهی که جمهوری اسلامی میتونه منور قدرت سیاسی در سطح منطقه بده به عنوان یک نظام اسلامی همین حجاب زنان. سیرازی میگه شما این نمادی تون جامعه نداری که شاخص مشخص یک جامعه اسلامی باشه، یعنی اگر هر آدمی که از عقل سلیم خدا بشه از غرب یا از شرق بلند شده به ایران و نگاه بکنه به تعداد زنانی که در خیابان مجبورن تن فروشی کنن به خاطر اینکه نون بچه هاشون رو در بیارن، حتی نگاه بکنه ببینه پسران جوان ما در حال خودفروشی هستن، نگاه بکنه ببینه که چگونه در جامعه موج جوانهای ما روی زمین ها و کنار خیابون ها و گوشه های خیابون افتادن از اعتیاد و بدبختی. مو برزن ریخ میشه به تنها چیزی که نمیتونه این جامعه رو اتصال بده اسلام هست، چون اون چیزی که تصویری که به هر حال از مذاهب در ذهن مردم وجود داره اینه که مذاهب برای خوشبختی و در واقع بهبود حال بشر آمدن و نه برای اینکه اینطوری جامعه رو دچار مصیبت بکنن. بنابراین این جامعه شباهت به یک جامعه اسلامی در واقع میشه گفت اساسا هم نداره، اگر بخوایم از بعد مثبت و تعبیر عاشقانه از اسلام هست و بعد از ادیان صحبت بکنیم. من معتقد هستم که این ادیان در واقع یک سری قوانین و احکامی درش اومده که این قوانین احکام منطبق بوده با 1400 سال پیش، یعنی وقتی که شاید زنان در مثلا عربستان هیچ حقوقی نداشتن نصف اسلام بهشون میدادن گفتن خب با هر مراد کاچی به هر چی. ولی الان در جامعه امروزی و در جامعه مدرن امروزی که زنان تونستن تا مراتب بسیار بالا رشد بکنن، در جامعه امروز ایرانی که زنان بیش از مردان در دانشگاه دارن تحصیل میکنن، 65% 70% دانشجویان دانشگاه رو زنان تشکیل میدن، دیگه صحبت از قوانینی که یا احکامی که در 1400 سال پیش که در عربستان مردم پا به رحمه و در واقع عاری از فرهنگ انسانی و دچار توحش بودن زندگی می کردن صحبت از اون کردن اصلا دیگه یک خطای محضه که هیچ خطای که دست کنه یک حماقت محضه. بنابراین من فکر می کنم که یعنی اگر از این جنبه از نظر خودم که در مقاله خودم در خصوص آسیب شناسی کمپین یک میلیون امضا نوشتم بگذاریم که در واقع چرا معتقدم که ادیان با یا احکامی که برخی از احکامی که در ادیان اومده با سیستم های نوین جامعه بشری همخوانی نداره و از این نظر اونها رو باید در واقع کنار گذاشت و اون بخش عاشقانه یا عارفانه ادیان رو بیشتر بهش توجه کرد که خب اون میتونه خیلی مفید باشه برای جامعه بشری یا میتونه حتی به تعبیر برخی حتی مضر باشه. بنابراین اگر از این بخشش بگذاریم واقعیت این هستش که اینها خواستن با ابزار حجاب در واقع یک جور قدرت سیاسی خودشون رو نشون بدن و این قدرت هم امروز از طریق اعتراض روزانهی که زنان نسبت به این امر کردن کاملا زیر سوال رفته و اتفاقا من فکر میکنم که چالش زنان برای ارتقای وضعیت خودشون قدرت سیاسی جمهوری اسلامی دچار تزلزل کرده و این چالش من فکر میکنم از در واقع ارتقای هویتی عبور خواهد کرد و میره که تمام سیستم رو به چالش بکشه و در نتیجه در واقع بره که خودش رو بیشتر سازماندهی بکنه، چرا که زنان امروز دیگه خواهان یک جامعه گوناگون هستن، یعنی نرم یکسانسازی و تفکر ایدئولوژی که میخواد همه رو یکسان بکنه تو جامعه مورد پذیرش نیست، چرا که ما میبینیم که حداقل در حوزه مردان هم این اتفاق صورت گرفته. امروز آقایون رو هم اتفاقا بعد نیست بهش آقای موری اشاره کنیم، ما آقایونی که باکی میبینیم در مجلس و در خیابان ها در ایران، این هم یه جور مقاومت بودی که آقایون کردن، اگر تو ماشین رو کرواس و بعد ریش زدن و اینا همه رو ممنوع کرده بودن، اتفاقا احسن آقایون هم در اون زمینه مقاومت کردن که دیگه ریششون رو زدن، سیلاشون رو زدن، چه میدونم کروات زدن یا میزنن، الان خیلی بیشتر شده این مسئله. بنابراین با این نظام که در سالاری که میخواد برای پوشش مردم تمام مدت تصمیم بگیره، به نظر من یک برخورد جانانه اعتراض‌آمیز سالهاست که صورت گرفته و امروز این اعتراض اتفاقا در ابعاد دیگه هم خودش رو داره گسترده میکنه.
خانم ویکتوریا آزاد، باز هم در زمین حجاب اطلاع دارید که بنابر گزارش های گوناگون سازمان مجاهدین خلق ترتیب یک همایی بزرگ رو در پاریس داد برای اینکه خواستار این بود که اتحادیه اروپا این سازمان رو از لیست تروریست های عالم خارج بکنه. در این تصاویری که می دیدیم این بانوان عضوی سازمان همشون حجاب داشتن، یعنی در واقع روسری. آیا با توجه به اینکه شما می فهمید جامعه ایران در مقابل حجاب موضع گیری کرده، اون سازمان رو با این ایده هاش خواهد پذیرفت؟
در مورد مجاهدین خب نه، توشون البته بی‌حجاب هم هست و بی‌حجابی هم اوکی هستش و سازمان مجاهدین با بی‌حجابی اصلا مشکلی نداره، ولی آنچه که سازمان مجاهدین رو مورد قبول مردم ایران به نظر من قرار نخواهد داد این هستش که این سازمان کاملا غیر دموکراتیکه. این سازمان خودش سازمان کاملا دیکتاتورمنشی است، از دفتاری که با اعضای خودش در اردوگاه‌های اشراف کرده، فشارهای وحشتناکی که به اینا آورده، به حتی تفکیک‌های جنسیتی در اردوگاه‌های اشراف صورت می‌گیره و اصولاً از نظر سیاسی این جریان بسیار خطرناکه. کسی که از قبل هیئت دولت خودش رئیس جمهورش هم معلوم کرده حتی، یعنی شما مردم ایران اینو خیلی خوب میدونن. من از آدمای خیلی معمولی که اصلا تو سیاستم کاری نیستم و مهاجرت رو میشنوم که میگم بابا جریانی که رئیس جمهورش هم مبین معلوم کرده، از قبل رفراندوم نظام رو هم انجام داده و حتی وزیر صنایع داره، وزیر که وزیر اقتصاد داره، تمامی چیزش معلومه، یعنی از دولت هم از قبل انتخاب کرده، پارلمانش هم از قبل مشخصه. خب دیگه معلوم چی دارن آقای موجی، این جریان خودش دولت خودش تشکیل داده و نشسته در تبریز منتظره که مثلا بیاد به ایران. نه من فکر میکنم هرگز مردم اینا زیر بار همچین دیکتاتوری در نوع مجاهدینش برن که اونم مثلا فکر میکنم نوع مدرنی از جمهوری اسلامی باشه. درسته امروز شعارهای مدرن میده، مگر آیت الله خمینی شعارهای آزادی پوشش و آزادی کمونیست ها و آزادی سوسیالیست ها و آزادی احزاب و این حرفا رو نده؟ همین که نشستن مسند قدرت همه یادش رفت. این رو مردم میگه امتحانی این جریانات امتحانشون تقصد دادن. مردم ایران میدونن که در واقع این رو بود این حرفا رو نمیخورن. جریانی که حاضر بود به خاطر اهداف خودش رو دست به دست صدام حسین نذاره و حاضر بود که در سرکوب حتی مردم ایران شرکت داشتش به خاطر اینکه پولهای کلان از اون جریان رو میگیم. این جریان اصلا قابل اعتماد نیست به اعتقاد من. ولی خب طبیعتا در یک حکومت دموکراسی که اعضای مجاهدین هم فردا اگر بخوان در اون جامعه ابراز وجود بکنن باید آزادی داشته باشن و آزادی بروز عقاید و در واقع نظرات خودشون داشته باشن مثل همه نیروهای دیگه که باید آزادی در یک سیستم نظام دموکراتیک داشته باشن. ولی اینکه اینا با خودشون فکر بکنن که در ایران جایگاهی خواهند داشت که هیچ عنوان اینا اخیرا مثلا همون اشاره کردید به مسئله گرد همایشون در پاریس. شما فکر کنید در برخی کشورها رفته بودن و پول داده بودن و یه سه دانشجوها رو از لهستان و نمیدونم کشورهای دیگه جمع کرده بودن اونجا و به اینها نفری نمیدونم چند یورو پول داده بودن به کشورهایی که تغییر نشون هستن و در حال این پولا برشون مهمه و این کارا رو میکنن اینا. خب حالا یه تعدادم دارن که خب طرفدارشون هستن و آذرجونشون هم به اینا بدن. خب اینم به عنوان یک جریان است که طبیعتا هواداران خودش رو داره. ولی جریان مجاهدین به نظر من همیشه در دست قدرت‌های بزرگ بودن و از اونها استفاده شده برای یه سری مقاصدی که به هر حال یا به درستان‌های سیاسی که به هر حال این قدرت‌های بزرگ باید به لحاظ سیاسی داشته باشن. در مورد حجاب هم خب اونا شعار اینو میدن که به اصطلاح حجاب باید آزاد باشه و آزادی پوشش باید وجود داشته باشه فلان و همون. ولی من فکر میکنم بیش از هر چیز مردم ایران با مسئله در واقع نوع نگاه به اصطلاح سیاسی اینها مشکل دارن و ثوابت ناجوری که اینها داشتن، ثوابت اکسی در تأیید نظام جمهوری اسلامی و چه بعدها در به اصطلاح نوع سازماندهی جریان سیاسی خودشون داشتن. و یعنی خب صرفا نوع نگاه به حجاب که در واقع نمیتونه هیچ امتیازی باشه برای اینکه این جریان بتونه مثلا در دل زنان ایران راه پیدا بکنه به هیچ عنوان. و من فکر میکنم خود به اصطلاح همین تأکید اینها به اینکه یک درک خلاق، یک درک مدرن از اسلام دارن هم اتفاقا یک خطر دیگه است که این بار بخوان از یک درک دیگه اسلام دموکراتیک ایرانی ها تحویل بدن که به هیچ عنوان مردم ایران خواهان جدایی دین از دولت هستن از تمام در واقع ارگان های سیاسی کشور. و حالا با هر برداشتی که باشه، برداشت انقلابی باشه، برداشت اصلاح‌گرایانه باشه، برداشت شمینان دموکراتیک باشه، با هر رنگ و بوی دیگه این بازی رو با مردم نمیشه کرد. و من فکر میکنم که مجاهدین فقط یک ابزاری هستن برای استفاده سیاسی نیروهای یا قدرت‌های بزرگ و در دست اونها هستن و در میان مردم ایران حداقل میتونم بگم که پایگاهی ندارند و بهتر هست که به نظر من اینها تکلیف خودشون رو حداقل به اون 70% نفری که همین اخیراً از اردوگاه اشرف فرار کردن معین بکنن که تعداد شما این چند کتاب نوشته شده در خصوص رفتارهای دیکتاتور منشانه و مستبدانه که با اعضای مجاهدین در اردوگاهشون صورت گرفته، چه فجایعی در اردوگاه‌ها داره رو میده و اتفاق میفته، چگونه اونها در اردوگاه‌هاشون زنان و مردان رو از هم جدا میکنن، زنان رو مجبور میکنن که حتی بچه‌های خودشون رو به بیگانگان در کشورهای غربی بسپرند و در اون اردوگاه ها فعالیت بکنن برای مجاهدین، یعنی مجبور میکنن. و چقدر زن ها از اونجا فرار کردن و اومدن الان در کانادا هستن و گزارش شد که اینها دادن به سازمان ملل متحد در خصوص رفتاری که در این اردوگاه ها با اینها شده و رفتاری که با مردها دارن. اصلا من اخیراً واقعا یک چیزی رو شنیدم از یکی از اعضای مجاهدین که در اسمشو نمیتونم بیارم چون این تفرق الان تو ترکیه گیر کرده و به تازگی از اردوگاه اشرف فرار کرده و متأسفانه در شرایط بسیار بدی به سر میبره و به لحاظ اهمیت خطرناک اسمشو بردن، برای اینکه واقعا هر بلایی مجردی میتونن سر اعضاشون بیارن. و این صحبت میکرد از رشد در واقع یک سری اخلاقیات و منشهای غیر اخلاقی جنسی در اردوگاه های اشرف به دلیل فشارهایی که اینها دارن روی اعضاشون و کاتهاشون میارن. صحبت میکرد از شکنجگاه های وحشتناکی که مجاهدین در این اردوگاه ها دارن و چگونه افراد اعضا و کادرها رو مجبور میکنن به همکاری. خب کسی که با اعضای خودش این رفتار رو میکنه، فرده که بشینه در مسند قدرت با مردم چگاه خواهد کرد؟ ببینید اینجوریه مسئله، دیگه مردم نمیدن دنبال این جریانسی که انسانشون پس بزن که را بیفتن. آقای ما هیچ وقت من سخن رو در این زمینه کوتاه کنم به خاطر اینکه واقعا فکر میکنم که اصلا جریان سازمان مجاهدین در ایران پایگاه مردمی نداره و نقطه از اعراب هم نیست، اما این جریان در یک ایران دموکراتیک و آزاد در آینده طبیعتا باید بتونه ابراز وجود بکنه، بتونه به هر حال سازمان خودشو داشته باشه و سرکوب هم نشه. از حق آزادی اونها دفاع میکنم در هر نظامی که باشد، اما به شدت با پلتفرم و برنامه سیاسی اونها با منشهای غیر دموکراتیک استبدادی اونها مخالف هستم و در آینده ایران هم برای اونها هیچ جایگاهی رو متصور نیستم.
ممنونم خانم ویکتوریا آزادی. دو سه دقیقه وقت داریم. یه خبری آمده بود دیروز حاکی از این که آقای سروش و خانم عبادی در میان 20 روشنفکر مردمی جهان در یک رأی‌گیری هفتم و دهم شدن. خبر این بود که نشریه پارمپولیسی با انتشار فهرستی از 20 روشنفکر مردمی حضورتون عرض کنم که خبر داد که این روشنفکران طی یک نظرخواهی که 500 هزار تن در آن شرکت جستند به عنوان برترین روشنفکران مردمی سال 2008 برگزیده شدند. نفر هفتم دکتر عبدالکریم سروش است به عنوان یک شخصیت نواندیش مذهبی و نفر دهم خانم شیرین عبادی وکیل و یکی از بنیانگذاران قانون دفاع از حقوق بشر در ایران. آیا شما در باب این دو شخصیت نظری دارین در این دو سده ارائه بفرمایید؟
من از این خبر راستش بخوام بی اطلاع هستم و نمیدونم این روزا اینقدر نظر سنجی ها میشه و اینقدر آمار ارقام در گوشه دنیا در میاد که خب معلومه نظر سنجی ها چقدر در واقع سندیت داشته باشه و چقدر بر مبتنی باشه بر اصل در واقع بی‌طرفی. از این روی من نمیدونم این نظر سنجی ها چه حد میتونه درست باشه، اما من احترام میذارم به هر دو شخص طبیعتا و از تحولاتی که به لحاظ نظری و برداشت از ایدئولوژی اسلام این دو شخصیت داشتن طبیعتا دیده احترام و استقبال نگاه میکنم، ولی خب خیلی روشن و واضح هست که نظریات من با نظریات اونها متفاوت هست کاملا و به شلا در ایسه مختلف رو ما بهش نگاه میکنیم، ولی از آنجا که خانم شیرین عبادی از ارزش‌های حقوق بشر و از حقوق زنان حمایت میکنه و برای من فعالیت میکنه قاعدتا برای من قابل احترام هست، ولی خانم شیرین عبادی اشتباهات استراتژیک و راهبردی در واقع در نوع دستار سیاسی خودش داشته که اونها جای بحث و گفتگو داره، به لحاظ اینکه به هر حال اون زنی بود که مظهر یک شخصیت حقوق بشری و یک شخصیت در واقع مستقل سیاسی و فراجناهی میتونه عمل بکنه، ولی متاسفانه بعد در برخی مراحل شاهد بودیم که اون قرار جنایی عمل نکرده و متاسفانه در برخی امور هم اظهار نظراتی کرده که مبتنی بر درک دقیق از اصولا علم سیاست و مناسب با روابط سیاسی نبوده، از جمله در برخورد با در واقع کشورهایی که امروز در سطح شاید دوستان ما قرار دارن و ندار دشمنان ما، و متاسفانه با اون برخوردها امتیازهایی به جمهوری اسلامی در محافل بین المللی داده شده. البته طبیعتا خانمشی نبادی منظورشی نبوده، ولی به دلیل نقصانهایی که در برخورد سیاسی او بوده این متاسفانه تأثیر رو گذاشته. و ما بعضا از غربی ها اتفاقا میشنویم، از سعودی ها من بارها شنیدم که او جایزه نوبل رو گرفته یا جایزه صلح نوبل رو گرفته، ولی متاسفانه در برخی زمینه ها معرف خوبی برای کشور ما نبوده و به اعتقاد من در برخی زمینه ها مخصوصا در اصلی جنبش زنان معرف بسیار خوبی است و از یک زنی که مسلمان هست ولی در این حال مدرن فکر میکنه و خواهان احقاق حقوق زنان در ایران هست. بنابراین برای من این مقوله خانم شیرین عبادی یک دره دچار در واقع مشکل هستم، گاهن او رو تحسین میکنم و گاهن از او دلخور و نگه ناراحت میشم که چرا فلان حرف رو زد یا چرا بهمان موضع رو گرفت. و این هم طبیعی است. به هر حال من از منظر دموکراسی به این موضوع نگاه میکنم. به هر حال در یک دنیای دموکراتیک انسان ها با هم نمیتونن هم نظر باشن، طبیعی است که چالش های نظری دارن و من هم چالش های نظری خودم رو با اونها دارم. آقای سروش رو طبیعتا اونقدر ها نمیشناسم، ولی میدونم که او هم نماینده نظری در واقع یک رنسانس یا یک تحول روشن فکری به قول خودشون و به اعتقاد من تفکر در واقع مذهبی هستن و خب این از این منظر مثبت هست که خب در یه سی محافل طبیعتا تونستن تماس بگیرن و تونستن یه فرداشت های مترقی رو از اسلام ارائه بدن که برای دنیای امروزی آقای مودی که نگران کنفلیکت یا درگیری یا جنگ و نبرد بین مذاهب و ادیان و فرهنگ ها هست، وجود چنین افرادی که در واقع بتونن از یک منظر متعالی تر به ادیان نگاه بکنن غنیمت هست.
سرکار خانم ویکتوریا آزاد با سپاس از شما تا گفتگو دیگری.
تشکر میکنم از شما خیلی زیاد آقای مهدی عزیز، خدا نگهدارتون و با امید دیدن ایرانی آزاد در هر چه سریعتر.
ممنونم.